بسم الله الرحمن الرحیم. عن الحسن العسکری علیه السلام: لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند که از ادب نیست که کسی که ناراحته پیشش انسان اظهار خوشحالی کنه. حالا خودش خوشحاله، حالا یه بند خدایی به هر دلیلی ناراحته، می‌فهمین دور از ادبه. یعنی حرمت اون خوشحالی و ناراحتی برادر دینه رو انسان باید حفظ کنه. حالا این عروسی داداششه، اونم حالا پدر بزرگش فوت کرده، باید جلوی مثلا عرض به خدمت که اون کسی که مثلا پدر بزرگش یکی از آشناش فوت کرده، رعایت ادب و اینا رو داشته باشه که اظهار خوشحالی نکنه، مگر مثلا ناراحتی اون بند خدا طوری باشه، این از روایت دیگه به دست میاد که ناراحتی اون بند خدا طوری باشه که این باهاش شوخی یه کاری میکنه که اون ناراحتیش بره. خب این قضیهش فرق میکنه، ولی حالت عادی اظهار خوشحالی کردن پیش کسی که ناراحته، حضرت هم نفهمن چرا ناراحته، محزون ناراحت بر دلیلی، بعد این دور از ادب و از ادب نیست اظهار ناراحتی پیش شخص خوشحال. حضرت این برش فرقه، حالا این برش آخه بیشتر چیزه دور از ادبه، حالا اون برش اون خوشحاله، این اظهار ناراحتی میکنه، اون حالشو میگیره طرف دیگه. نمیدم اونو، نه این برش هست. حدیث هم تو اصول کافی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. زبط من یادم رفت دوباره این پیتری بیارم، با مجبورم با موبایل زبط کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بلاکن کان غیر مسنون در هش از صفحه 14 تا آخر صفحه 16 مطالبش گفته شد، تا وسط های صفحه 15 که عبارت ولم آل و جهدن فی تحقیقهی هم تقریبا مطالبش کامل گفته شد. از این ولم آلو از جهت عبارتی مونده تا اول مقدمه، انشاءالا این جلسه اینو دیگه تمومش میکنیم، یک چند تا نکته هم داره اونا رو باید توضیح بدیم از خارج، بعد جلسه بعد انشاءالله دیگه وارد اون بحث کذب و صدق خبر میشیم، اونم که اونم تقریبا خیلی وقت بگیره، دو جلسه است انشاءالله، بلکه دو جلسه ای تموم بشه بعد دیگه وارد علم بدیع میشیم، علم جدید بعدی انشاءالله بعد دو جلسه که اون بحث سرگوی که تموم شد وارد علم بدیع میشیم، چون همونو ادامه میدیم تا آخرش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میفرماین که ولم آلو جهدن فی تحقیقهی و تحذیبه. خب این یه عبارت، کلمه آلو جناب تفتازانی میفرماین من العلو یا من الحلو، هر دوش اومده، مصدرش هم علو اومده بر وزن فعل، هم علو اومده بر وزن علو، بر وزن علو، علو با همزه بر وزن علو. معناش چیه؟ معنی اصلیش خب آلو چه صیغه‌ایه؟ این صیغه یکی ماضیش میشه علو، علا، علا رو چجوری می‌نویسن؟ با الف می نویسن یا با یا یا با با؟ چرا با الف می نویسن؟ با چه قاطی نشه؟ با چی؟ خب قاعدش چیه؟
یا رو با یا
می نویسن تو رسم الخط، تو سه حرفی اونی که حرف سوم، اگر چون الف اصلی که نمیشه، یا بالاخره منقلب از واو یا از یا، اگر منقلب از واو بود با الف می نویسن مثل دعا، اینم باید علالقاده چون از علوه علا اینجوری با الف نوشه، اگر یا بود مثل مشا اینا با یا نمیشه، میشه هدا، اینا دیگه با کرسی یا، به خاطر فرق به شجعت رسم خدی بین این دوست. خب پس علا مضارعش میشه چی؟ یعلو. خب یعلو رو صرف کنید تا صیغه 13، شما صرف کنید یعلو رو، آره صرف کنید، چش کنید یعلو، خب
یعلونه،
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 آلو آخر آلو نهید پرسه آلو چسته آلو دیگه از همهش یه میفته اولش هم که اعلو میشه میشه آلو آلو میشه دیگه در رسمه میشه آلو. خب آلو این میشه معنیش موقع ایشون میگه تفسیر آلو سید متکلمه. لم که سرش در میاد جز میده چون حرکت نداریم. این حروف جازم خیلی قدرتمنده، زورشون خیلی زیاده، خیلی شیکمو هن میان توی عبارت. اگه حرف حرکت ببینن حرکت ها رو میخورن، حرکت نبینن حرف اصلی رو میخورن. یا بابا این حرف اصلیه میگه اشکال نداره، با حرکت میدادیم من حرکت میخوردم، حالا که ندینیم مجبورم حرف بخورم. حالا خدا قدرتشون زیاده. حالا اینجا ما با حرکت نداشتیم بهش بدیم بخوره به این لمه حرف جزمه. خب عرض به خدمت که هر حرف بهش دادیم. خب آلو لم آلو میشه پس صیغه 13 فعل مضارع متکلم وحده مونم و ثلاثی مجرد. معناش میگه فرمود وهابت تقصیر. تقصیر همین کوتاهیه، نه کوتاه کردن. اینجا تقصیر دارم که کوتاه کردن نه، کوتاهی، تنبلی. و از این هم اضافه کردم، مثلا میگن علا کوتاهی کرد، تنبلی کرد، کسل شد. چون علا معنی علا تو لغت یکی از معانیش اینه. خب جهدن به معنی اجتهاده. حالا که یه جهد داریم یه جهد داریم، تمام سه قول اینجا جناب بامیانی نقل کرده. یکی از فرران نقل کرده، یکی مشهوره، یکی از فرران نقل کرده، یکی هم یه قولیه که قائلشو نگفته. اونی که مشهوره بین فرق جهد و جهد، البته بله اونی که چیزه مشهوره اینه که جهد و جهد با هم فرقی ندارن، هم جهد هم جهد به معنی تلاش و کوششه، یعنی به یه معنیست جهد و جهد. تو متبل داره به ذم و الفت الاجتهاد، اینجا چیزی ندارم؟ نه اینجا ضبطشو نگفتم جهد و اجتهاد. فر را گفته جهد، طاقت یعنی قدرت، توان. بهترین ترجمه برای ترجمه فارسی فر را گفته که جهد به معنی توانه، جهد به معنی سختیه. این هم نظر فراز. یه قول دیگه هم که پیچیده است، یه قول خیلی مقالش هم معلوم نیست که، یه قول دیگه هم حالا نقل میکنه کار باش نداریم. خود متبل این دو قول رو نقل کرده. حالا اینجا با ای اجتهادن که میخواد بگه، اگر طبق قول مشهور بگیریم که هم میتونیم جهد بخونیم هم جهد بخونیم، اگر طبق قول فر را بخونیم بگیریم، اینجا طاقت توان مناسب تره یا سختی؟ توان مناسب تره دیگه، تو سختی کار نداریم که، اما توان لازمش تلاش و کوششه. خب اگر توان باشه جهد پس باید بخونیم، پس ما جهد میخونیم کلن که علل قولن درست سر بیاد، من اجتهادم. خب حالا این یه عبارتی الان درست شد، ولم آل و جهدن. ظاهر این عبارت، این عبارت یه برزخی داره، یه باطنی داره، یه ظاهری داره، یه برزخی داره، یه عبارت، یه باطنی داره. ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که با توجه به معنی که اول گفت، چون به معنی تفسیره، قصره، کوتاهی کردن لازم یه متعدی لازمه دیگه، چون کوتاهی کرد دیگه. حالا با حرف جر میاد ولی مدرسی 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 نمیگه، این لازم با توجه به معنی که تبدیل زنی ارائه داد لازم. برزخش تو عبارته، این تو عبارت برزخه. خب تو عبارت ظاهرن مقبول گرفته دیگه، ظاهر عبارت این که متعدیه به چند مقبوله؟ یک مقبول. ظاهر جمعتن این که مقبولون بهشه، مقبولون به. خب اونا نمیشه حالا اون میگم. حالا این بالاخره متعدی میخوام به اون باطن برسم. بله حالا حال مفهول لب باید ببینیم میشه گرفت یا نه، نه نمیشه گرفت چون اصلا من حرف میشه خاص کنم. این باطنش اینه که یعنی حقیقت هم اینه که متعدیه به دو مفهول در این استعمال خاص، عرب کلمه علا رو یه علا خوب استعمال میکنه، علا یعنی کوتاهی و تنبلی کرد، این لازمه. اما یه عبارتی عرب داره، این عبارت رو زیاد بخار میبره، لم مثلا لم آف، بیشتر رو تو نفی استعمال میکنه، لم آلو کرد بشه آلو کرد لم آلو که جهدا، لم آلو که جهدا. آره تو چیز اینجا چی داره؟ من میگم آخه لم فرمه میکنه، لم آلو که، اگه لم میشه لم آلو که
یا لم میشه لا آلو که،
خودتو به زحمت نداریز، آلو نمیخوام لا آلو. خب میگه لم آلو که، این عربی استعمالو داره، همیشه این شکل استعمال میشه کلام عرب. خب اومدن گفتن که اینجوری که استعمال میشه یه معنی خاصی ازش کسب میکنه، و اینی که ما از اجتهادن که نمیتونیم خودمون در بیاریم، که باید ببینیم لغت چی اینجا به ما میگه. میگه عرب وقتی اینجا استعمال میکنه یه به معنی این استعمال میکنه که لا امنعک جهدا، یعنی یک دو مفعول بهش میده، یه مفعولش کاف مخاطب میشه شخص بنویسیم، یه مفعولش هم همیشه تلاشه. میگه وقتی عرب میگه لا آلو که جهدا، یعنی من نمی کنم برای تو تلاش و کوششی، من نمی کنم تو را تلاش و کوششی. این شبیه اینه، مثلا میگن آقا منعه درهم، این معنی چیه؟ یعنی از درهم منعش کرد. میگه من تو را از تلاش و کوشش، نه برای تو از تلاش و کوشش من نمی کنم، خودم رو، نه خودم رو نه، همون دوتا مفعولش. ببینید اونی که من نمی کنم جهد رو من نمی کنم، تلاش و کوشش رو من نمی کنم، تو را یعنی برای تو، از تو این ترجمه شد. تحت لفظش این میشه که تلاش و کوشش رو از تو من نمی کنم، عرفی فارسیش این میشه که برای کم نمیذارم، هوا تو دارم، نه کم نمیذارم. حالا تو نسبت به چی کم نمیذارم اون بعدش مشخص میکنه، تلاش و کوشش تو چی؟ اینجا مثلا میگه جهدن فی تحقیقی، میگه خلاصه کم برات نمیذارم، حالا هوا تو دارم من یکم بشه گفت نشه، نه کم نمیذارم. آره تو لم، آره اینو دارم من امکان، این دومی رو دارم من امکان، اگر اون اولی باشه این کم نذاشتم، کمی که عبارت میگه لم آلو کم نذاشتم برات. اینجوری میگن متضمنه، از باب تضمین میشه، متضمنه معنای من میشه، من هم دو مفعولیه، البته یه من داریم یه مفعولیه، یه من داریم دو مفعولیه، من هم دو مفعولیه، خب دو تا مفعول میگیره، یعنی از اینجا. آخه ببینید اینا تو نحو مقدماتی هم خوندید که همیشه مفعول به معنی را که نمیاد، که همیشه مفعول نباید را ترجمه کرد، که اینجا هم از اون موارده، من نمی کنم تو را تلاش را، یعنی من نمی کنم از تو تلاش رو، اینه برای کم نمیذارم، خلاصه معنیش این میشه، متضمن معنی منعه دو مفعولیه، اینجوری استعمال میشه، همیشه عرب اینو استعمال میکنه. پس این برزخ رو ما هم حذفش میکنه، چون این برزخ واقعا برزخ ظاهر، اگر بخوایم طبق اصل لغت بریم جلو میشه لازم، طبق باطن بخوایم بریم تو کلام عرب بریم سر بزنیم، عرب این شکلی همیشه استعمال میکنه، یعنی لا امنا که جهدا. بعد اینجا دیگه مفعول له و حال و اینا نمیشه گرفت، چون عربی جوری قصد میکنه، مثلا نمیخواد دیگه تو را من نمیکنم به خاطر تلاش کردن، مثلا اینجوری عرب قصد نمیکنه. بله تو یه عبارتی میشه اینو ترکیب کرده، ولی بعد ببینیم عرب از این جمله چی قصد میکنه، اینجوری قصد میکنه اهل لغت گفتن نه این تو این استعمال حالا اونو بر اون هم برزخ هست، عرب اینجوری استعمال میکنه. حالا این که باطن قضیه شد اینجا، چون جهدن خودش قرینه میشه که این از اون ظاهر نیست، از اون باطن هست. یعنی چی باطن هست؟ یعنی از اون استعمالات علای لازمی نیست که به معنی کوتاهی کرد و تنبلی کرد، به اون معنی نیست، به همین معنی من نمی کنم هست. خب چون تو معنی من نمی کنم عرب همیشه دو مفعول استعمال میکنه، اینجا جهدن یک مفعولشه، میفهمیم که مفعول دوم اون یک مفعولش چی شده؟ حذف شده. پس ما به هر طریق به ظاهر عبارت نمیتونیم اخذ کنیم، یعنی یکی بیاد بگه علا متعدی به یک مفعوله، هیچی نگفته، علا یا لازمه یا دو مفهوم میگیره. تو استعمالات عادیش لازمه، تو استعمالات که با جهد و این شکلی میاد دو مفعولیه. حالا اینجا مفعولش چی بوده؟ مفعولش مثلا هر کی میخواد باشه دیگه، مثلا اینجوری بوده لم آلو احدن، اطلاق مطلق و عامه دیگه. یه شما بگید لم آلو قارئن، قرائت کننده، لم آلو کاتب، حالا هرچی. بالاخره که هیچ کسی را برمیگه برای هیچ کسی کم نذاشتم تو تلاش و کوشش کردن در تحقیقش و تحصیلش. یعنی هر کسی که میخواد اینو در حقیقت بخونه متوجه میشه که من هیچی توش کم نذاشتم و حسابی تلاش کردم و کوشش کردم. در چی کوشش کردی؟ اون فی تحقیقی و تحذیبه بیان میکنه که تو چی کوشش کرده، تو چی تلاش کردی، تو چی زحمت کشیدی. میگه در تحقیق مختصر و تحذیب مختصر. مختصر یعنی متن، اون همون متن فقط. پس میفرماید فقد استعمل العلو یا علو فی قولهم لا آلو که جهدا متعدیا الی مفعولین، که گفتن از باب تضمینه دیگه. و حذف ها هنا المفعول الاول. خب حالا اینجا تفتازانی میگه من معنا لم امنعک جهدا، ما گفتیم مفعول اولش چیه؟ لم امنع احدا قارئا. ایشون میگه مفعول اول همون کاف بوده حذف شده. نه چیش تمایه؟ نه نه اونقدر دیگه معلوم نیست، اونقدر دیگه دست بولمون بسته باشه. احسن همین. این چرا رگاه این بحثمون خیلی به هم مربوط میشه، یعنی برکتیه که بالاخره ما اینو اگه اول میخوندیم اینا یکم میسخت. اون کاف از اون کافای کدوم خطاب همین که امروز خوندیم، که خطاب علی سبیل البدل دیگه، یعنی دیگه مختص خاصی که مد نظر نیست که علم امنه که ای قاری هر کی میخوای باشه. پس با این فرقی نمیکنه، حالا شما میخوای احدا در تقدیر بگی، میخوای چون داره صحبت میکنه دیگه با ما، کتاب رو ما نوشته دیگه، داره با ما حرف میزنه، میتونه بگه لم در حقیقت آلو که، یعنی امنه که جهدن. این کاف پس همون کاف خطاب علی سبیل البدلی که صرف خونده. بعد میفرماید فی تحقیقی متعلق به جهده، فی تحقیقی و تحصیب. تحقیق زمیر رو برمیگرده به مختصر، یه عالمه لفظ و معنا بود دیگه، میگه این زمیر برمیگرده به خود اون مختصر. علفت و مختصرن همونجا. خب میگه کم نذاشتم تو تحقیقش، یعنی فی تحقیق موضوع که رفیع من الابحاس. این یعنی رو برای چی میاره؟ یعنی خودت میگم باشه بگه باید را افتاده باشید تفسیر رو یکی داره. چرا تفسیر میکنه؟ توضیح واضحات که اینجا دنبال توضیح واضحات که نیستیم که. یعنی رو برای چی آورده؟
این
مواضی سکشن دوباره باز برسی مختصر زمین رو زد به مختصر، بعد یه یعنی آورد. این برای چی آورد؟ میخواد یه چیز رو بگه. این همون معنی ثانوی ها که دنبالش ما میگردیم. جمله رو برای چه گفت؟ سوال اینه. علم معانی رو میخونیم برای همین چیزا. الان به شما میگم جمله یعنی چی، همه تو من میگه میگه یعنی در تحقیق آن چه ذکر شده در این مختصر که عبارت باشد از افواس. این یه نحوی، یعنی یه نفر راحت میفهمه. مهم اینه که تو کلام ها اینو در حقیقت انسان بفهمه که برای چی گفت. اغراضی که پشت پرده است، همیشه هم اغراض پشت پرده است. کما اینکه شما میرید یه جای حرفی یه نفر میزنه ها، دنبال ریشش بگه، یعنی همه برای چی گفت اصلا این حرف ها. اون میشه علم معانی. ما میخواییم تا اونا رو یاد بگیم، یا خودمون یه حرف میزنیم به چه غرضی میزنیم. نه ای عطف بیان از همون ضمیره. فی تحقیقی ای اون ضمیر رو داره تفسیر میکنه، نه که تحقیق رو داره تفسیر میکنه. خب ایشون هم نگفته که فعل مختصر، گفته فی تحقیقی ای هی، یعنی چی؟ یعنی ای المختصر. بر ما نداره اون نسخه شما تو لپتاپ، بر ما نداره این کتاب، نداره نباید داشته باشه.
تو بالا گفتم مگه ان لپتاپ مختصرن، بعد اینجا میگه فی تحقیقی ای المختصر.
خب
اینجا منظورش از مختصر این مختصر خودش نیست، یا اونی که اون گفته من اسمش هم میذارم مختصر.
اصلا اینجا که اصلا ببین اینجا نگاه کن، هنوز ما چون خطبه سی هنوز اصلا اسم کتاب گفتیم مثلا مختصر اسم کتاب تبتزونی اون توهم نمیشه اصلا، چون ما از خارج انقدر ما این مختصر رو خوندیم فکر می‌کنیم اسم کتاب مختصره. کسی که تازه شروع کرده کتاب می‌خونه اصلا نمی‌دونه اسم کتاب چیه، میگه تازه فهمیده که کتاب این تلخیص المفتاح اینم شرح کرده، اون اسم خاصی نداره کتاب تبتزونی که شرح و تلخیص، شرح المختصر در حقیقت. درست ما به این کتاب میگیم مختصر ولی از یه باب دیگه است، اون باب رب نداره. ببینید این علتش اینه، یعنی خیلی واضحه. ببینید تحقیق و اول ضمیر رو میزنه به مختصر، میگه تحقیق مختصر. متعلق تحقیق چی اصلا، چی رو تحقیق میکنه؟ بحث و مطلب رو تحقیق میکنه. مختصر چیه؟ میخواد بگه ضمیر بر میگرده مختصر، ولی مراد تحقیق مباحث مختصره. حالا اگه صيغه نحوی داشت میگفت اینجا هازا مثلا مضاف هست شده، یعنی فی تحقیق مباحث المختصر. منتها اومده حالا مجاز در اسناد، حالا اینا رو چون نخوندیم دیگه نمیتونم توضیح بدم، مثلا از با مجاز در اسناد گفته که آقا تحقیق مختصر یعنی تحقیق ما ذکر فیه من المباحث. میشه حالا یا مجاز در اسناد یا مجاز حال و محل، مختصر گفته شده چی اراده شده، چیزایی که توشه یعنی مطالب. چون مختصر اصلا قابل تحقیق نیست، کتاب قابل تحقیق نیست. بله کتاب به این صورت قابل تحقیق که این کتاب کجا بوده، چطور بوده، کی نوشته، نشرش کی بوده، خب این که مراد نیست اینجا که میگن آقا تحقیق کن. میگه چی رو؟ میگه کتاب. میگه این چی کتابو تحقیق کن؟ میگه مباحثش رو تحقیق کن. اینو برای این میاره ضمیر، میگه تبر به مختصر میاره، ولی اینجا یه مجازی هست. حالا اگر نحوی هستید بگید یه مضاف در تقدیره، اگر صبغه بلاغی دارید بگید مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه است. حالا اینا رو نخوندیم بعدم می‌خونیم. و تهذیبه یعنی تنقیحه. تهذیب و تنقیح به یه معناست، یعنی شست رفته کردن، خالص کردن از عیوب و زوائد و اینا رو میگن تهذیب. تذهیب عرض کردم تلاخاری کردنه، اتفاقا تو تذهیب یه چیز اضافه میشه، تو تهذیب چیزی کم میشه، اینا برعکس با حذب الکلام، یعنی از اون زوائد و اضافات و چیزای بی خود و لب خالیش کرد، گرفت تنقیحش کرد. تنقیح هم به هم معنیست. بعد میفرماد ورتبت المختصره، اینجا دیگه نگفت یعنی رتبت مباحثه، ببینید چون اینجا دیگه معنی درسته، واقعا خود کتاب رو ترتیبش داده. ورتبت المختصره ترتیبا، یه ترتیبی اقرب تناولا من ترتیبهی، تناول این اخذ، ترتیبی که از لحاظ اخذ مطالب نزدیکتر از ترتیبش. میگه از ترتیبش این شین به کجا میخوره این ضمیر؟ میگه یا ضمیر به سکاکی میخوره یا به کتابش که همین قسم ثالث مفتاح العلوم باشه. اگر به سکاکی بخوره ترتیب اضافه شده به فاعلش، یعنی ترتیب دادن سکاکی، یعنی ترتیبی که من دادم نزدیکتر از ترتیب دادن سکاکیه، اینجا اضافه میشه به فاعل. اما اگر به قسم ثالث، چون هر دو هم سکاکی تو عبارت بودش هم قسم ثالث، اگه به قسم ثالث بخوره اونجا در حقیقت مصدر اضافه شده به مفعول فاعل. حالا اینجا دیگه معمولا میگن، نحوی ها میگن که تو مصدر یه ضمیر هو در تقدیره که فاعل ترتیب میشه، ترتیب اضافه شده به مفعولش، که اینم یه بحث بسیار مهمیه که این یه وقت تطبیقات مبحث نداره، راحته که گاهی مصدر اضافه به فاعلش میشه، گاهی اضافه به مفعولش، چون که مصدر متعددی مصدر لازم که همیشه اضافه به فاعلش میشه. که اون مثالشون رو درست کردن، ذکر الله یعنی چی؟ ذکر الله یعنی یاد کردن بنده خدا را یا یاد کردن خدا بنده را. این عبارت باشه دو پهلوه با قرینه باید بفهم. تو صحیفه سنت جلیل رو فرصت نبود، یه جا داره که محبته، تعبیر شبیه این داره که محبت خداوند متعال، که اینجا معلوم نیست، یعنی عبارت دو پهلوه که محبته یعنی دوست داشتن خدا، بنده خدا رو دوست داشته باشه یا خدا بندش رو دوست داشته باشه. خیلی خب معنی فرق میکنه کلا، مبحثش راحته ولی تو تطبیقات انسان گاهی گیر میکنه، با قرائن باید به دست بیاره. اینجا حالا خیلی مهم نیست، اینجا به نظر شما اگر بخوایم حالا ترجیح بدیم کدوم بهتره، مثلا ضمیر رو بزنیم به سکاکی بهتره، اون معنی میده دیگه، یا بزنیم به قسم ثالث؟ چرا؟ آخه یه رتب توهو هم داره اونجا، انا هم اونجا کرده، انا من رتب تو
کتاب بزنین اون تحقیقی و تحذیبی ترتیبی همشون
اتفاقا برعکس. نه سیاق وحدت سیاق عوض شد، تحقیقی تحذیبی اینا همه برمیگرم به مختصر، ترتیبی میخوره به کتاب سکاکی نه کتاب خودش، پس سیاق عوض شد. شاید میدونی یه کمی پیچیده است، خود تفتازانی هم ترجیح نداده، یعنی دو پهلو است. چرا؟
نفری
شرطی
دادن،
یه نفری
ترتیب دادن
رو باید
رعایت
کنیم.
ترتیب دادن
سر کنیم که
اسم
سوم را
حالا
دیگه
هست
شده به
قرینه، اشکال نداره. اضافه به مفهول
شده باشه بهتره
دیگه.
خب چرا؟
اصل لازم ادب
اصل نداریم که مسئله
زمان یعنی جرد که بخواب کنیسه
نمیدونم
چون رسل
به چه اثبات کنیم
داشت
میکنی غالب است این غلبه اضافه مفهوله اگه باشه از اون طریق میتونیم بگیم باز بابا غلبه اون دیگه ربطی به ظاهر عبارت نداره ها. فقط دیگه چیزی از خارج میخواییم تحمیل کنیم همین دنبال اسم زوبه سره بسیم ایشون میگن اگه بزنیم به قسم سالس ادب و رعایت کردیم. حالا من میگم اگه بزنیم به قسم سالس سکو که آلم حساب نکرده میدم یه بچه حالا مهم نیست هر دوش تو اینجا خیلی مهم نیست درسته هر دوش درسته تو بعضی جاها میگم تو مثلا ذکر الله این محبت خیلی مهم میشه قضیه. بعد میفرماد که بلم خب اضافتن للمصدر الی الفاعل این میتونه حال باشه اضافتن یعنی در حالی که اضافه شده مصدر یا مفعول له باشه به خاطر اضافه کردنه میگه چرا اینجوری گفتیم این ترتیب سک او میگه به خاطر اضافه کردن مصدر به فاعل یا از این باب بگیریم یا اضافه کردن مصدر به مفعول از این باب. بعد میفرماد ولم ابالغ في اختصار لفظه تقریبا لتعاطی و طلبا لتسهيل فهمه على طالبی تمام ضمیرهای مجروری همه برمیگردن به مختصر خطیب. خب اونش مشکل نداریم. میفرماد که من در مختصر کردن لفظش زیاده روی نکردم. چرا زیاده روی نکردی؟ تا اینکه اخذ و تناول و گرفتن مباحث رو نزدیکتر کنم. آخه دقت کردید بعضی موقع کلمه که خیلی عبارت مختصر میشدن بدتر گیج میشه. نباید خیلی عبارت مختصر میشه که میباید توضیح که باز باید بشه. خیلی مختصر شدن مطلوب نیست. و طلبن و به خاطر طلب کردن چی رو طلب کردی؟ تسهیل فهمی علی طالبی، راحت کردن فهمش رو بر طالبین مختصر. خودش میگه و زمائر للمختصر، همه زمائر یک و دو و سه و چهار، چهارتش برمیگه مختصر. یه عبارت اونجا داره اون خیلی مهمه، مفعول الله. میگه مفعول الله، این مفعول الله تقریبا و طلبا هر دو مفعول الله، منصوب نوار مفعول الله بودن. لما تزمنه معنا لم ابالغ ای ترکت المبالغه فی الاختصار تقریبا، اینم میخوام نکتهشو بعد از شما بپرسم برای چه تفسیر کردی اینجاش هم باز دقیقه، حتی این از بالای دقیق‌تره. مثلا شما میگید ما باسوادیم عالمیم کسی به پای ما نمیرسه تو ادبیات، خوب خوندیم ایداتون این نیست. چرا زبان حالتون که اینو میگه
سلام
خب حالا اینا برای چی چی میخواد بگه این لما به این مر باست یه چیزی میخواد بگه چجور پیش مطالعه شده حتما گفتید یه روز اینو من همجور تونتا خارج بم حالا امروز همجور کشکی میخونیم میریم دیگه. آره باید یه خودتون دقت باید بکنید. البته تو این صفحه فقط همین نکته داره، الان اینو که رد کنیم تقریبا 5-6 خط همینجور تونتون میکنیم. چی داره؟ من بیا ساکت میشم تو من متمرکزی یه دقیقه به احترام این عبارت سکوت میکنیم. عجیبه تو این فوتبال اینو مثلا گاهی برای اینکه سوی حمدی فاتحی چیزی بخونن برای دارم تو ایران هم رد شده بود طرف مرده بود یه دقیقه بخونه سکوت کردم که چی مثلا بعضی میگم ما اصلا طوله اینقدر سریع بارد فکر نکرده. الان هم دنبال یه فرصت طرف مثلا بوده که اون رفته تو خونه، فکر خونه که من مثلا کار انجام دادم یا نه. خب عرض میکنم، عرض به خدمت که دو تا وجه میگم، چون نگفتید هیچی، من یه دو تا وجه داره علتش، یه یکیشون میگم فلان یکی باشه. ایشون میگه لما تزمنه هم معنا لم ابالغ مفعول الله سمجه چی تعریف کرد؟ ما فعل لعجلهی فعلون، ولی تعبیرمون رو مختصر آنچه که انجام نه خودش که میگه مفعول الله، میگه ما فعل لعجلهی فعلون، آنچه که به خاطر اون یک فعلی انجام داده شده، یک کاری. لم ابالغ یعنی چی؟ چی کار کرده؟ کاریه؟ لم ابالغ کاریه؟ مثلا من به شما میام میگم نزدم، میگه نزدم، همجه نشستم نزدم، نزدن کاری نیست، زدن کاریه. مفعول الله یعنی علت فعل، یعنی کار، در حالی که وقتی یه عدات نفت میگه همیشه مختص به این عبارت نیست، تو همه جا میگه شما میگه نزدم کاری نکردی، میگه نزدی، در حالی که مفعول الله چیه؟ مفعول الله اون چیزیه که یک فعلی به خاطرش انجام داده شده، در حالی که تو نزدم هیچ فعلی انجام داده نشده، یه کاری نکردی، نه اینکه یه کاری کردی. مفعول الله اونجا میاد که
مراد داری انجام بده، اول از ترتیب فعل یا انجام داده
کی به نزدن، کی به نزدن میگن فعل،
ترک
فعل که میگن. خب همین دیگه، من بذارید ادامه بدیم، همین رو می‌خوایم برسیم بگیم دیگه، همین نکتهش همین دیگه، میخواد همین رو بگه، میخواد توجه بده که ما تو مفعول الله میخواییم بگیم اون چیزی که فعل به خاطر اون انجام دادش انجام شده. میگه خیلی اونجاهایی که نفع داریم فعلی انجام داده نشده، نزدم، نرفتم، نخوردم، در حالی که ما قطعا تو استعمالات برای همچین کلماتی مفعول الله میاریم، میگیم نزدم به خاطر این، نخوردم به خاطر این، نرفتم به خاطر این، میگه به خاطر این، این علتو برای چه کاری میاری؟ برای نکردن. خب تو عرف که مثلا یه کاری نکردن که نمیگن یه کاری رو انجام دادن. ایشون میگه اینجور جاها که در حقیقت مثلا میگه نزدم، در حقیقت معنیش اینه که یه کاری انجام داده، چون به اختیارش بوده. این نزدن، خب نزدن دو جور معنا میشه، یه موقع اصلا کلا تو باغ نیست و هیچ لحاظ نکرده، مرتفد نشده، اراده نکرده، تو ذهنش نمیده. الان شما اینجا نشستید، شما میگید نزدم، مگه خب قرار بوده بزنید یا تو ذهنتون بوده بزنید که نزدید؟ یه نزدنه که اینو بهش میگن عدم ازلی، شما از وقتی دنیا اومدید نزدید، نه یه کار انسان ترک کرده دیگه. یه موقع نه، یه تو شرایط قرار میگیره که مثلا میتونسته بزنه، ملتفت بوده ولی نزده، اینجور نزدن ها معلل میشن. علمی بخوام بگم عدم ازلی معلل نمیشه، یعنی نزدنی که از اولی که دنیا اومدید نزدید، اون نزدن براش دلیل شما هیچ وقت نمیارید، اون نزدنی رو براش دلیل میارید که تو شرایطش باشه میتونستید بزنید، حالا به دلیلی نزدید. پس اینجا عملا نزدن یعنی ترک کردم زدن رو، رها کردم زدن رو، پس فعلیه. این میخواد اینو بگه، یه نکتهش اینه. نکته دوم داره، اونو خود پیدا کنید. میگه مفعول الله، میگه چجوری مفعول اللهه؟ میگه لما تزمنه معنا لم ابالغ، یعنی این مفعول الله بودنش به خاطر اینه که آنچه که متضمن شده آن را معنای لم ابالغ، اون چیزی رو که معنای لم ابالغ متضمن اونه، یعنی اونو در بر داره، اون چیز چیه؟ ای توضیح اون ماه، ترکت المبالغه فی الاختصار، یعنی مبالغه در اختصار رو ترک کردم. پس ترک کردن فعلیه، ترک کردن یه کاریه تقریبا. پس این اون شبه هم برطرف میشه، پس ما فعل لعجله فعلون هم درست، چون اینجا فعل فعل ترک کردنه. این از یه نکته دیگه داره، اون دیگه خودتون پیدا کنید. تقریبا لتعاطی تناوله و طلبه لتسهیل فهمی علی طالبی و زمان رو مختصر و فی وصف مؤلفهی و فی وصف مؤلفهی، یعنی در وصف کردن. توصیف هم غلط مشهوره ها، اینم توجه داشته باشید، کلمه توصیف غلطه. چرا؟ چون تو کلام عرب ما وصفه نداریم. شما تا حالا شنیدید وصفه؟ هیچ جناش نمیدید، نشنیدید، نخوندید، هیچ لغتی هم نداشتید، لذا فقط مسترش تو فارسی مشهور شده. توصیف اصلا غلط مشهوره. و فی وصف مؤلفه در وصف مؤلفش به انه مختصران، مختصران از کجا؟ گفت علفت مختصران. منقهون از کجا؟ گفت جهدن فی تحذیبه. کدوم لغت نامه دارم؟ نه آقا اینم در هیچ لغت معتبری نداره. من یه بار گشتم اینجور لغتی که چیز نیست که اینا مراجعه نکنید باور کنید. حالا المنجد که از اینا قدیمی تر باز بالاخره خیلی بهش مراجعه میشه معتبر نیست. چی برسه این لغتای جدیدی که چرا معجم البسیط باز بهتر از المنجده. چهار نفرش کار کردن زیر نظر جناب عبدالسلام هارون که یکی از لغوی قدر بوده. خب لغت تا لغت فهم کنه. از اون چی؟ نه اصلا من باورتون نمیشه تنها کتابی که خوندمش اکثرشو خون مطالعه کردم و. یعنی نه اینکه مراجعه داشتم، یعنی 13 سالم دارم و مجمع البسیط من منوسم. مجمع البسیط خیلی جاهاش حتی منشاهاشو گاهی پیدا کردم از کجا برمیده. خیلی از عباراتش از اساس البلاغه زمخشری برمیداره. نه چهار نفر جمع شدن زیر نظر یه گروهی اینا، بعد زیر نظر عبدالسلام هارون قشنگ از این برمار جمع کردن. خیلی جا هم از عبارت المنجد نیورده، اینطور نیست. چهار نفر هم زیر نظر عبدالسلام هارون بوده، اون خودش از مقدمه زده و تایید کرده. و فی وصف مؤلفه به انه مختصر منقه و سهل المأخذ، که این مؤلف مختصر منقه مأخذ دسترسی بهش راحته، تعریضون گوشه داره میزنه، میگه کتاب من اینجوریه اینجوریه اینجوریه، یعنی بنده لا تطویل فی ولا حشو ولا تعقید کما فی القسم الثالث. چون مختصره تطویل نداره، چون منقهه حشو نداره، چون سهل المأخذه تعقید نداره کما فی القسم الثالث. این کماها میگن تشبیه من، تشبیه چیه؟ منفی. یعنی که تطویل نیست، حشو نیست، تعقید نیست، کما که در قسم الثالث هست. اینو اصطلاحش میگن تشبیه منفی، یعنی کما اینکه دونجا هست. بعد گوشه بزنه به اینکه کتاب من اون کتاب بهتره دیگه. بعد یه عبارتی هم داره تفتازنی یه جا یکم هم میتوپه به این جناب خطیب، میگه که خیلی دیگه آره یه عبارتی داره الان عبارتش دیگه پیدا کنم. بعد میگه خیلی دوستن که دیگه داره خود شیری میمکنیم عبارتش شما ولعمری به جانم قسم متول میگه متوله لقد افرت المصنف فی وصف القسم الثالث به ان فیه حشما و تطویلا و تعقیدا تصریحا اولا و تلویحا ثانیا و تعریضا ثالثا. میگه تو سه جا هی داره یه بار تصریح کرد، یه بار تلویح کرد، یه بار تعریضه. تعریضش اینجاست، تلویحش هم تو عبارات بالایی، تصریحش هم تو اونجا کرد. میگه دیگه افراط کرده، اینجوری هم دیگه نیست که داره خیلی عیب میگیره اون کتاب. حالا بعد میفرماد که به عزفتو الا ذالک المذکور من القواعد و غیرها فواعد عثرتو اطلعتو فی بعض کتب القوم علیها و زواعد لم اذفر، یعنی لم احفظ، دسترسی پیدا نکردم فی کلام احد به تصریح بها ولل اشارت الیها، که اینا جلسه قبل عرض کردم مطالبو. این نکته هم گفتم که چرا کتاب نکات کتابا رو گفته فواعد، چیزی که به ذهن خودش اومده گفته زبایه. این نه اینجا اتفاقا چیزه دفاع کرده، یه اینجا متول گفته گفته بلقد اعجبه که یه همچین کاری کرده، این کار خیلی خوبی کرده. نه اعجبه این کارش ولل اشارت الیها. یه موقع ببینید انسان که مطالب از کتابای دیگه برمی‌داره، یه موقع یک مطلبی توی یک کتابی تصریح شده میدوزه میاره اینو عبارت توی کتاب خودش می‌نویسه، یه موقع یه عبارتی رو یه نفری توی یه جای گفته از اون عبارت یه مطلبی به دست میاد ولو خود اون نویسنده اون مطلب مقصود به ذات و اصلیش نبوده. اینو بهش میگن دلالت اشاره که تو اصول می‌خونید، بهش میگن دلالت اشاره. دلالت اشاره یعنی دلالت کلام بر یک مفهومی که اون مفهوم به تبع مقصود متکلمه، یعنی مقصود اصلی متکلم نیست. برای مثال گفتن آیه قرآن داریم که والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادر و بچه‌هاشون رو تا دو سالگی شیر میدن، شیر بدن. یه آیه دیگه داریم که مادر شیر دادن بچه‌ش و حملش 30 ماه طول میکشه. 30 هم 30 شهر. اونجا در مقام اینه که کل مجموعه سختی که مادر تحمل میکنه 30 ماهه اصل سختیش. و اگه دیگه برگشتم حالا دیگه بستگی به خانواده داره که مادر دوباره تحمل مقش میکنه، دختر باشه پسر باشه خب ازش فهم. بالاخره 30 ماهش مال مادره. از این طرف هم چیزه فرموده که 2 سال چیه. خب این الان یه ریاضی اینجا پیش میاد، یه تقسیم و جمعی پیش میاد که ما اون 30 ماه که میشه 30 ماه، 2 سال میشه 24 ماه، 30 ماه منهای 24 ماه میشه 6 ماه. از اینجا میفهمیم، از این دعایی میفهمیم که حداقل حمل باردار بودن 6 ماهه. و توی قرآن صریحا نمیاد بگه باردار بودن 6 ماه حداقله، ولی استفاده میشه. اینو میشه دلالت اشاره.
زوج بچه نمیاد
چرا 6 ماه بودش؟ من نفسی 6 ماه نه بودن موارد بوده
7
ماه بگن 8 ماه بچه نمیده 6 ماه بوده 7 ماه هست 9 ماه هم هست 10 ماه تو خود پیغمبر تو 10 ماه هم قول داریم. خیلی عجیبا پیغمبر رو بعضی آخر تاریخ ولادت و اون از وقت حالا یه اختلافی پیغمبر هست بعضی گفتن 10 ماه بوده حالا تو بعید میشه و ان یکون اینو میگه ببین دراتن بعین خودش میگه اشاره اینه چی من یکون کلامهم علی وجه یمکن تحصیلهم من بتبعیا و الا لم یقصدوها نم یقصدو میخونن باز غلط مثلا می تو تلخیص المفتاح اسم این کتاب روشم تلخیص المفتاح چرا لا یطابق اسمه معنا و انا اسال الله تعالی من فضله ان ينفع به کما نفع بسله از خدا میخوام که از فضلش که نفع بده سود برسونه به این مختصر همونجور که به اصلش که مفتاح باشه سود رسونده. یه نکته اینجا داریم یه قدم المستدع الی قصدن الی جعل البابل الحال. اینو اینه که اینایی که بلاغت کنن خب براشون خیلی واضحه. ما وقتی میخواییم بگیم یه کار رو انجام دادن چی میگیم؟ میگیم ضرب تو مثلا انه رو کجا میاریم؟ انه ضرب تو رو دو تا نکته داریم بعدا میکنیم دو جا انه میاریم. یکی در مقام تأکید انگار مثلا این توفته آقا کینو زده بیم مثلا حالت دوچارش کرده میگه من زدم. اینجا حصر نیست و نمیخواد بگه من زدم غیر من نزد، میخواد بگه من زدم. این اظهار قدرت و فضل و در مورد امام تأکیده که من زدم. این در مورد تأکید خب ببینید امام فهمون که من دولت تعیین میکنم. اگه من نمیوردن چجور میشد؟ دولت تعیین میکنم. کجا اون کجا عبارت من دولت تعیین می‌کنه عبارتش خاصش فرق می‌کنه. این تأکیدی داره این من تو دهن این دولت نمی‌زنم. من نباشه تو دهن این دولت می‌زنم و یه فعلی رو می‌خوام انجام بدم. اون من اون اول مهمه. یکی که در مقام حس میاد با این من حس میاد میگن آقا کی اینو خورده؟ میگه من خوردم. منو میاره یعنی فقط من خوردم، یعنی غیر از من نخورده. اینو بعدا می‌خونیم برای یکی از این دو بچ میاد. اینجا هیچ کدوم معنی نمیده، اینجا اسئله رو آورده خطیب. این حرف تفتازین تو متوله میگه اینجا نه انا برای تسر نه برای تخصیص، چون نه میخواد بگه، میخواد بگه من فقط از خدا میخوام من فضلهی. این همه آدم تسر نیست که یکی هم میخواد بگه من میخوام، همه بگن من میخوام. نه مقام مقام تأکیده نه مقام مقام حسره. پس برای چی انا رو آورده؟ از جهت بلاغی خودش بلیغ بوده. میگه قدم المسند الی لا للحسر ولا للتأکید، یعنی نه برای هست نه برای تأکید که بعدم میاد، بلکه قصدن، یعنی برای قصد کردن الی جعل الباب للحال. یعنی چی؟ اگه نمی آورد چی میشد؟ خب میشد که سمعی تو تلخیص، نه اینجوری میشد سمعی تو تلخیص المفتاح و اسأل الله.
حال نمیشد دیگه،
چرا نمیشد حال بگیر؟ شرط
حال بود که باشه.
که مزاره
نه
این طرف کار داریم با اون برکار نداریم. همیشه جمله حالیه رو با بعدش میسنجم. اون جمله حالی که فعل ماضی بود قد میمد، ما جمله حالیه رو میسنجم، ما قبلش کار نداریم. واوه حال سر جمله حالیه داخل میشه دیگه. اگر انا نمیمد چه اتفاق میفتاد؟ جمله حالیه نمیتونست بشه. چرا؟ چرا شما؟
رابطش دیگه این رابطه زندگی
میدی که به واو بنا و به مز میارن او به ما. گاهی واو زمیره گاهی زمیر گاهی هر دو.
الان حرف جمله اسمیه بر فعلیه
جمله حال میشه دیگه، عطف نیست که واو حالیه واو.
نه اگر
نه ایشون میگه انا رو آورده تو جمله رو حال قرار بده، میگیم نمی آورد حال قرار میداد. هرچو برسونه چجوری نخونده و ذات و بدء به مزارع ثبت حوت زمیرن و من الباب خلط. این متن الفیه است دیگه، جمله فعل مضارع هیچ وقت اگر حال قرار بگیره باب سرش در نمیاد. نگفتی
این
باز زنی را بشه همین
دیگه، خیلی مهم
شما اشاره داشت. یادتون باشه اگر جمله حالیه اگر فعل مضارع بخواد حال قرار بگیره نباید واو بیاد، همون ضمیر مستتر درش کفایت میکنه. اینجا چون می‌خواسته واو آورده، می‌خواسته جمله رو حال قرار بده، مجبور شده انا رو بیاره.
واو نمیاره،
اونم یه احتمالیه.
چون تاکید نمیده
قبول
کل زمان داشته،
نه همین رو می‌خواد دیگه ها، می‌خواد ببین قصدن الا جعل الواو للها. البته اون جواب داره ها، جوابش اینه که خب مقتضاهای عبارات با هم فهم کن. اگر کلا به انا رو نمیورد خب یه نکته داشت جمله حالیه، حالا که اون یه نکته دیگه داره، ولی بالاخره اونم انگلتیه. حالا کار با اون نداریم، می‌خوایم ببینیم انا رو برای چی آوردی، برای اینکه این واو بتونه حال باشه. اگر انا هست بشه واو هم باید هست بشه، و فرض اینه که ایشون می‌خواد واو بیاره. حالا چرا می‌خواد واو بیاره یه بحث دیگه است. تاکید چی؟ یعنی من میخوام اینو مثلا من اونجا چیکارم، مثلا من اونم میخواد بگه مثلا تاکید
نه تاکیدش
مثلا روی سوال کردنش. چرا اگه بتونی تاکید رو درست کنید ما حرف نداره. و انا اسال الله تعالی من فضله حال من ان ينفع به نفع بده، در حالی که از فضلش ينفع بهی به هذا المختصر کما نفع به اصله و هو المفتاح اول قسم الثالث. میگه اصل این کتاب همیشه گفت مفتاح، همیشه قسم الثالث فرق نمیکنه. انهو این انهو اینو بهش میگن استیناف بیانی، شروع میکنیم بهش میگن استیناف نحوی خوندی، این بهش میگن استیناف بیانی. استیناف بیانی معمولا با ان میاد بدون باب، معمولا جواب سوال مقدره. همینقدر اینجا کافیه. میگه چرا تو از خداوند متعال میخوایی که نفع بده؟ چرا؟ چرا که این انهو اینجوری معنی میشه؟ چرا که خداوند متعال ولی و ذالک نفع، خدا متولی و سرپرست این سود رسوندنی، کار خداست. و هو حسبی و نعم الوکیل. و هو حسبی میگه ای محسبی و کافی، با ای اشاره به این میکنه که هست گاهی مصدر استعمال میشه به معنی کفایت، گاهی اسم فاعل استعمال میشه به معنی کافی. که تو آیه قرآن داریم فإن حسبک الله، خدا کافیه برای تو، یعنی محسبک الله. این تفسیر برای اینه که بگه هست اینجا مصدر نیست بلکه اسم فاعل است. تو حاشیه هم تذکر داده اسم فعل هم اومده، بله اونم نفع میکنه. اسم فعل مصدر اومده، خودش گفته و هو اسم مصدر به معنی کفایه، یعنی هم اسم فعل اومده هم مصدر اومده هم اسم فاعل. اینجا اسم فاعله و هو حسبی، یعنی خدا کافیه برای من و نعم الوکیل و خوب وکیلیه. که گفتیم چه خوب معنی نکنیم، نعم الوکیل خوب وکیلیه. اینو یه 5 دقیقه، حالا من درست دیر اومدیم 70 با تطبیق کنم، یه 5 دقیقه باید تعمال بفرمایید که این بحث رو تمام کنیم. 5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه چون دیگه نمونه دیگه. ایشون میاد نعم الوکیل رو بیان میکنه، یه عبارت اینجا این شکلیه، عبارت این فرمان که انهو ولی ذالک و هو حسبی و نعم الوکیل. این نعم الوکیل رو به کجا عطف بگیریم؟ یه احتمال اینه که بیاییم نعم الوکیل رو عطف بگیریم به کل این جمله هو هستی. هو هستی یه جمله مبتدا خبر، نعم الوکیل هم یه جمله. اگر اینطوری بگیریم خب نعم الوکیل میاد جای این میشینه. ما تو نعمه یه فاعل داریم یه مخصوص به مد یا زم داریم دیگه، نعم الرجل و زیدون. خب اینجا مخصوص به مد همون چی شده؟ حذف شده. چی بوده؟ نه دیگه بعدش میاد دیگه الله تعالی. نعم الرجل و زید، نعم الوکیل و الله، و نعم العبد و ایوب، اینه که تو قرآن هم هست. اینجا مخصوص حذف میشه. یه احتمال دیگه ایشون میده که بیاییم هو حسبی رو، این نعم الوکیل رو حذف به حسبی فقط بگیریم، این نعم الوکیل بیاد عطف بشه به حسبی فقط. خب هو سر این هم در میاد میشه هو نعم الوکیل. دو تا نکته، یک اگر این عطف به حسبی بگیریم اینجا مخصوصه به مدهمون چیه؟ ذکر شده همین زمینه خوبه. خب چون نعم الوکیل ترکیبات مختلفی داره دیگه، ما خوبن مثلا میگیم زیدون نعم الرجل، اینجا زید مقسومت مقدم شد، یه موقع میگیم نعم الرجل و زیدون، خب اینجا مؤخر شد. یه نکتهش اینه که پس نعم الوکیل اگر به حسبی دیگه نمیگیم مخصوص به مرد حسبی و که ذکر شده همین خوبه، یه خوبه نعم الوکیل اینجا چی ره هست. یه نکته بعدی اینه که آیا اصلا ما میتونیم نعم الوکیل به حسبی عطف بگیریم؟ نه اون بحثی نمیخوام فعلا مطرح کنم. آخه اون مفرد این جمله است، از این باب میخوام اشکال کنم. عطف جمله بر مفرد جایزه، تو نه خوندید یادتون هست همجور کلا اشکال نداره.
نه
گفتم
اون چیز باشه،
کجا اشکال نداره؟
عامل باشه
اون
چیز
تام نیست. آیه قرآن مثلا دخل موجوده تو قرآن میگه، اصلا تمام
چیزه
داری یادتون میاد. مخرج شما میشید یه مثالی هم از اون الا تایر صافات و یقبز اینا با نباید نحویاتون بره. های حرفی را یکسیم کردی اینجا با نفرد بدن جمله بر مفرد عطف نمی شود مگر مفرد ما شبه فعل باشه. اینجا هم حسبی رو گفت، من یه محسبی دیگه. آیه ها را اینجوریه، اولا می رو الا تایر صافات و یقبز، این یقبز هست به صافات یا این آخر قرآن هم فکر کنم این سوره های کوچولو این هم داریم، مثلا میگه یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی و العادیات ذبحا احسن و العادیات ذبحا فالموریات قطعا فالمغیرات صبحا نه این رب نداره چون با فا اومده این شبیشه اون باید با واف کاریم با فا فا قضیش کار. خب این مثالش هست، این آیه قرآنه صافات و یقبز، این مثال که شما زدن درسته. اینجا چون حذف اسم فاعل پس از اینجا مشکل نداریم که نعم الوکیل عطف به حذف بشه، عطف جمله بر مفردی که به معنی اسم فاعل درسته. اینو بخونیم این دو خط رو، عطف ان ما علی جمله تو هو حذفی و المخصوص محذوف که الله باشه و ان ما علی حذفی ای و هو نعم الوکیل فالمخصوص هو الضمیر المتقدم علی ما صرح به صاحب المفتاح و غیره فی نحو زید و نعم الرجل و علا کل تقدیرین قد یلزم عطف الانشاء علی الخبر. چه این عطف رو بگیریم، چه این عطف رو بگیریم، در هر دو صورت جمله اول ما جمله خبری است قطعا یه خداوند کافیه برای من، جمله دوم نعم الوکیل ها جمله انشایی است. البته یه اختلافی هست که آیا نعمه با بند و بیلش جمله انشایی است یا اخباریه. مشهور میگن انشایه، کنم خود سویکی هم انشا گرفته بود، بعضی هم میگن اخباره. حالا اونایی که میگن اخباره فکر کنم دمامینی مثلا قاله که اخباره، حالا اون قول میذاریم کنار. طبق قول مشهور که انشایه میشه جمله انشایی میشه جمله خبریه، آیا عطف جمله انشایی بر خبریه جایز است؟ اختلاف میخواد تفتاز اینجا تذکر بده که طبق هر دو تقدیر، هر جور بخوای تقدیره یعنی ترکیبن، عطف انشا بر خبر لازم میاد. ظاهرا خود خطیب هم از اون آدمایی که عطف انشا بر خبر جایز نمیدونه، اونجور تو ذهنمه چون میگه عطف انشا بر خبر مغنی هم جایز نمیدونه، زمخشری هم جایز نمیدونه. یعنی اینا حالا بعد نخونید تو باب رابع هنوز نرسید، وسطای باب رابع این بحث مفصل باز بشه، ما هم وسطای مختصر بهش میرسیم. عطف انشا بر خبر رو نسبت دادن مشهور قبول نمیکنم، میگن غلطه. حالا اگر غلط باشه عبارت میشه غلط، داره تیکه میندازه به خطیب، میگه تو یه عبارتی گفتی عطف انشا بر خبر شد. اگر غلط نباشه خب داره تذکر میده که این عطف انشا بر خبر اینجا میشه.
عبارت معروفه
چرا معروفه؟
خیلی استفاده
آره استفاده میشه، حالا لابد اونایی استفاده میکنن که قبول دارن یا اونایی اشتباهی استفاده میکنن. نه مصنفه دیگه جا دروه واقعا درد اونجا بحث کردن دیگه هستن، اونایی که منکرن توجیه کردن، اونایی که بعضی سه قول اینا رو چلو میرسیم بخونیم، حالا وارد بحث جزئیاتش نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.